بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فرمودن مراد از مغیا کل شیء طاهر، شیء الاشیاء به عناوین هل اولیه، مراد از شیء اشیاء به عناوین هل اولیه. کل شیء طاهر مثل این که بگوید الماء طاهر، الخل طاهر، الدبس طاهر. مراد از کل شیء الاشیاء به عناوین هل اولیه، اشیاء به عناوین اولیش. مخفی نماند که این مقدار نه با قاعده طهارت کاری دارد، نه با استصحاب طهارت کاری دارد. الاشیاء به عناوین هل اولیه، پاک. خدا آب را پاک قرار داده، خدا خل را پاک قرار داده، آب انگور را پاک قرار داده، ولی اون غایت که میاد پشت سرش حتی تعلم انه قذر، این دلالت میکند به استمرار اون حکم واقعی. اسمش را میذاریم استصحاب. خب این قسمت روشن. بعد تشبیه میکند، دقت بفرمایید، دو سه تا نکته دارد. میفرماید این بیانگر حکم واقعی به عناوین هل اولیه است، منتها اون غایتی که بعدش آمده از اونجا استصحاب در میاد. کل شیء طاهر تا کی؟ تا تعلم انه قذر. میفرماید مشابهش اونجا است که شاره حکم الاشیاء به عناوین هل اولیه را بیان بکند و این غایت را هم نیارد اصلا. مثل این که بگوید العنب حلال حتی یغلو، الماء طاهر حتی یلاقی نجس، که دیگه حتی تعلم به دنبال نیدا، حتی تعلم. این بیانگر چیه؟ الماء طاهر حتی یلاقی، العنب حلال حتی یغلو. بیانگر چیه؟ بفرمایید که این بیانگر یک حکم واقعی است، نه با قاعده طهارت کاری دارد، نه با استصحاب طهارت. مثل الصلات واجبتون، نه قاعده طهارت، نه قاعده استصحاب. الصلات واجبتون یه حکم واقعی بیان شده دیگر. بله، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. مغیا بیانگر حکم واقعی است که اگر غایت نبود ازش استفاده قاعده طهارت یا شد نه قاعده. بعد بعضی ها توهم کردن که این حدیث استعمال در دو معنا میشه. ایشون میفرمایند اینجور که ما حدیث را معنا کردیم، این دیگه استعمال در دو معنا ندارد. مغیا بیانگر حکم واقعی اشیاء به عناوین هل اولیه، غایت هم استمرار اون حکم، دیگه استعمال در دو معنا کجاشه؟ بله صاحب فصول یک فکری کردن، اون استعمال در دو معنا لازم میاد و جایز نخواهد بود. که چی؟ ایشون فرمودن که کل شیء طاهر، حکم الاشیاء به عناوین هل اولیه را بیان نمی کند، حکم الاشیاء به ما انها مشکوکتون را بیان می کند. کل شیء یعنی کل مشکوکن، کل شیء کل مشکوکن. طاهر تا کی؟ حتی تعلم انه قضید فصول فرموده ها، وقتی کل شیء عبارت شد از اشیاء مشکوکت و طهاره و الان دو معنا ازش در میاد. یکی این که هر شیء مشکوکی پاک است و حلال، و یکی این که این پاکی و حلالی استمرار دارد تا علم به قضارت. فصول فرموده ها این طاهر دو معنا میده، ثابتون له الطهاره و مستمرون طهارته، ثابتون له الطهاره و مستمرون طهارته، که طاهر در دو معنا استعمال بشه که اونم جایز نخواهد بود. میفرماید بنا به بیانیه ما استعمال در دو معنا نیست، چون ما کل شعر اشیا بناوین هل اولیه گرفتیم، بیانگر حکم واقعی و حتی هم استمرار است. فصول کل شیء را شیء مشکوک گرفته و گفته دو چیز را دلالت دارد، یکی این که هر شیء مشکوک پاک است و حلال، و این حلیت و حلالیت استمرار دارد حتی تعلم، دو و این جایز نخواهد بود. خب بعد می فرماید این کل شیء طاهر حتی تعلم یه زیلی هم دارد که اینجا زیلش نقل نشده بود. اول زیلش این است که اول می فرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بعد این حتی تعلم انه قذر پشت سرش مفهومی و منطوقی براش آمده، عرفیت دارد دیگه، هر چیز حلاله تا اون موقعی که حرمتش را ندانستی. این یه منطوق ازش در میاد، یه مفهوم. منطوق این که اگر دانستی حرام است دیگه میشه حرام ها، اگر دانستی حرام است دیگه تمام حرام، بلی اگر ندانستی حرامه حلاله، یه مفهوم و یه منطوق ازش در میاد. آخون میفهمد ببین این زیل حدیث که یه مفهوم یه منطوق ازش در آورده مال چیه؟ مال مغیاس یا مال غایت؟ کل شیء طاهر حتی تعلم، این مفهوم منطوق مال حتی تعلمه دیگر، تا بدانی، وقتی دانستی میشه حرام، تا ندانستی حلال. پس مغیا این زیل را ندارد، مغیا فقط بیانگر حکم واقعی اشیا به عناوین هل اولیه، تمام شد. میفرماد ما که این احادث را اینجور براتون معنا کردیم دیگه جوانب مطلب از هر حیث برای شما روشن شد، بیشتر معطلت نکنیم بریم سر بحث دیگر. بله بریم سراغ بحث دیگر دیگه، همون اندازه ها اخبار دلالت دارد بر استصحاب، همون صحیحه اولا، صحیحه ثانیه، صحیحه ثالثه، موثقه کل شیء لک طاهر، کل شیء حلال، اینا دیگه برای مطلب کافیه، به راحتی دال بر استصحاب است، بر معطلتون نکنم. بهتر است بریم سراغ بحث دیگر. بحث دیگر چیه؟ به نام احکام دو قسمه، احکام تکلیفیه داریم و احکام وضعیه داریم. بریم راجع به احکام وضعیه مقداری بحث بکنیم، ببینیم این احکام وضعیه آیا احکام تکوینیه است؟ تکوینیه بلی که جعلی ندارد، تکوینه یا اینکه جعله، جعل مستقله، که شارع مستقلن این احکام وضعیه را جعل کرده، مثل سببیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت، سبب امثال اینها، بله جعل، یا نه اینها از احکام تکلیفیه انتظامیشه. شارع فقط میگه سلم از سوره، ازش انتظامیشه جزئیت سوره دیگه، جزئیت را جداگانه. بریم سراغ این بحث ها به امید و خدا با آمادگی رفقای محترم که کاملا به دست بیاریم. وضع احکام وضعیه را در مقابل احکام تکلیفیه کتاب مرحمت بکنی تطبیق. یا الله سلام علیکم. بعد در آخر درس دیروزتون فرمودن فهوه و این لم یکن لهو بنفسه مساس بزیل القاعده ولل استصحاب. این حدیث شریف کل شیء لک طاهر هوه برمیگرده به مغیا. این مغیا فی حد نفسه بیانگر حکم واقعی اشیا به عناوین حل اولیه است، نه با قاعده طهارت کاری دارد نه با استصحاب کاری دارد. مغیا فهوه یعنی مغیا و این لم یکن لهو بنفسه، بنفسه یعنی قطع نظر از غایت، بنفسه ربطی ندارد نه با قاعده طهارت و نه با استصحاب طهارت. الا انهو بغایته، ولی این مغیا به خاطر اون غایتی که دارد دل علل استصحاب، میرساند استصحاب را. حیث اینها ظاهره به جهت اینکه این غایت ظهور دارد فی استمرار ذات الحکم الواقعی ظاهرن، اون حکمی که در واقع جعل شده برای اشیا اون به حسب ظاهر استمرار دارد. مالم یعلم ترو و زدهی او نقیزهی، مادامی که علم پیدا نکردیم به آمدن حرمت، مادامی که علم پیدا نکردیم به آمدن نقیز یعنی نجاست، یکی اشاره به کل شیء طاهره یکی اشاره به کل شیء حلال. بله مالم یعلم ترو و زده، بله حلیت که حرمت است، لم یعلم ترو و نقیزه طهارت که نجاسته. مکتب تمام. کما انه، چند تا نکته هست دقت بفرمایید. لو سار مغیا لغایت مثل الملاقات به نجاسه او ما یوجب الحرمه، همچنانی که اگر این جناب مستطاب مغیا زمد به مغیا، چنانچه اگر این مغیا سار مغیا لغایت مثل ملاقات به نجاسه، بگد کل شیء طاهر حتی یلاقی نجسا او ما یوجب الحرمه، مثلا بگوید العنب حلال حتی یغلو. کما انه لو سار مغیا، اگر این مغیا مغیا شد بر یک غایتی که مثل الملاقات به نجاسه او ما یوجب الحرمه مثل غریان، لدل على استمرار ذاک الحکم، واقعا میشه بیانگر اون حکم واقعی، بله که هر چیزی پاکه تا ملاقات بکند به نجس، اینم حلاله مادامی که به غلیان نیامده، این بیانگر حکم واقعی. ولم یکن له حین اذن بنفسه ولا بغایته دلاله علی الاستصحاب. دقت بکنید در این صورت که اگر غایتش حتی تعلم نباشد، آخر این که ما خوندیم غایتش حتی تعلم بود، کل شیء حلال کل شیء طاهر حتی تعلم، آمدیم غایتش حتی تعلم نبود، غایتش یه همچه چیزی بود، حتی یلاقی حتی یغلو، یه همچه چیزی اگر در غایت بود، بله این مغیا نه به نفسه و نه به غایته دلالتی بر استصحاب نخواهد داشت. چرا؟ اما بنفسه دلالت نخواهد داشت. اینو گفتیم ظاهر کل شیء حلال یا کل شیء طاهر بیان حکم اشیا به عناوین حل اولیه ولا به غایته، چون غایت وقتی دال بر استصحاب میشه که حتی تعلم بیاد، فرضین است غایت حتی تعلم نیست، غایت حتی یلاقی نجس حتی یغلو، این دیگر فقط یه حکم واقعی بیان کرده، همینطور که از صلات و واجبتون یه حکم واقعی بیان می کند، کل شیء حلال یا کل شیء طاهر عبارت دقت می بود. کما این که این مغیا لو سار مغیا لغایتن، اگر مغیا شد بر یه غایتی که حتی تعلم نیست، بلکه الملاقات به نجس ما یوجب الحرمه است. لدل على استمرار ذلك الحكم الواقعی، فقط دلالت خواهد کرد بر استمرار این حکم واقعا، ولم یکن له حین ازین، و نخواهد داشت این مغیا در این صورت غایتش اینجور هاست، نه خودش و نه بغایته دلالت بر استصحاب، نه خودش معلومه خودش، نه غایتش حتی تعلم نیست که، فقط یه حکم واقعی بیان میکنه. مطلب تمام، خدا را شکر. و لا یغفا انه لا یلزم علی ذلک، اینجور که ما حدیث را معنا کردیم، کل شیء طاهر حتی تعلم، اینجور که ما معنا کردیم، لا یلزم استعمال لفظ فی معنیه، اصلا استعمال لفظ در دو معنا ابدا لازم نمیاد. مغیا را معنا کردیم، غایت را هم بیان کردیم که چکار است، و دیگه استعمال در دو معنا نیست. و اینما یلزم استعمال در دو معنا، میدونید دست صورت لازم میاد در صورت که کل شیء را الاشیاء به عناوین حل اولیه نگیریم، الاشیاء المشکوکه بگیریم، اونم به بیان صاحب فصول. دقت بکن، و اینما یلزم استعمال در دو معنا لو جعلت الغایه، اگر قرار بدیم این حتی تعلم را مع کونها من حدود الموضوع و قیوده، بگیم هم حد موضوع را بیان می کند قید است برای موضوع، و هم غایتاً لاستمرار حکم این موضوع، بیانگر استمرار حکم این موضوع. دقت می برد این یه سطر، لیدل علی القاعده و الاستصحاب، هم قاعده را برساند هم استصحاب را برساند، من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء اصلا، بدون اینکه تماس داشته باشد با بیان حکم واقعی اشیاء اصلا. فسون زدم، فسون اینجور معنا کرده، کل شیء طاهر، هر شیء مشکوک، کل شیء یعنی مشکوک، هر شیء مشکوک پاکه. این چیه؟ این قاعده است دیگر، هر شیء مشکوک پاکه، این همون قاعده طهارت است دیگر ها. وقتی هر شیء مشکوک پاک شد، این پاکی تا کی؟ حتی تعلمه، اینم استصحاب. پس این طاهرون در دو معنی استعمال شده، هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت. دوباره معنا بکنم عبارت را، و اینما یلزم استعمال در دو معنا لو جعلت الغایه، اگر قرار بدیم این غایت را مع کونها من حدود الموضوع و قیوده، هم حد برای طهارت، قید برای طهارت، و هم غایتا لاستمرار حکم این موضوع، لیدل علی القاعده و الاستصحاب، تا اینکه این غایت هم ازش قاعده در بیاد هم استصحاب در بیاد. بله، من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی الاشیاء، دیگه بنابراین مراد از شی اشیاء واقعی نیست، مراد از شی اشیاء مشکوکه، اشیاء مشکوکه. در حالتی که فصول مثل این که کم لطفی فرمودن، چرا؟ مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال کل شیء طاهر، همه می فهمن که این کل شیء حلال این کل شیء طاهر که مغیا در نهادیسه، این ظهور دارد لبیان حکم الاشیاء به عناوین هل اولیه، حکم اشیاء به عناوین هل اولیه را بیان می کند. بله، و هاکزا الماء کله طاهر، حدیث دیگری داریم الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، اونم همینطور حکم الاشیاء به عناوین هل اولیه. بله، و ظهور الغایه فی کونها حدا للحکم لال موضوعه، مع وضوح ظهور مثل کل شیء لبیان حکم الاشیاء به عناوینها الاولیه، و ظهور الغایه، غایت هم ظهور دارد، فی کونها حدا للحکم، اون حکم واقعی که در مغیا ذکر شده حد او را بیان می کند، نه که حد طهارت و نجاست و قذارت را. کما لا یخفا، همون مطلبی که دیروز فرمودن امروز هم فرمودن، کاملا بررسی کردیم مغیا چیه معناش، غایت چیه هدفش، توضیح دادیم همه را، فقط استصحاب شد. فتعمل جیدن، ولا یذهب علیک، مخفی نماند انه، بزمیمة عدم القول بالفصل قطعا. حالا کسی بگوید آخه ما از این حدیث ها استصحاب کلی را نمی فهمیم، این حدیث ها همش مال طهارت و حلیته، همه چیز را که ازش در نمیاریم. بلا یذهب علیک انه بزمیمت عدم القول بالفصل قطعا. می توانیم به قرآن قسم بخوریم که قول به فصلی در کار نیست. عدم القول بالفصل قطعا بین الهلیت و تهاره و بین سایر الاحکام، سایر احکامی که هست، عدم القول بالفصل قطعا. لعم الدلیل و تم عمومیت پیدا می کند این دلیل و اشتساب کارش تمام می شه. یه نکته هم باقی موند و اون اینه: ثم لا یخفى ان ذیل موثقه عمار که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بله، ذیل موثقه عمار دارد که فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. بعد از آن که فرمودن کل شیء حلال حتی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، برای این حتی تعلم انه قذر به دنبالش یه منطق اضافه کرده، یه مفهوم عرف میفهمد دیگر که این حتی تعلم منطقش چیه، مفهومش چیه. یعنی وقتی دانشتی قذره قذره، ولی وقتی ندانشتی پاکه، هم منطق ازش در میاد هم مفهوم. دقت بکن که منظور چی از این جملات. ثم لا یخفا ذیل موثقه عمار که دارد فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. این که در ذیلش یه مفهوم آورده یه منطق، یعید و مستظهر نامینها، تأیید میکند اونی را که ما استظهار کردیم. استظهار کردیم که مغیا مغیا بیانگر حکم اشیا به عناوین هل اولیه است، کاری با شیء مشکوک نداره. اشیا به عناوین هل اولیه یعید مستظهر نام اینها من کون الحکم المغیا، حکمی که مغیاسا کل شیء طاهر، حکم المغیا واقعیا ثابتا لشیء به عنوانه الاولی، یک حکم واقعیست ثابت شده بر اشیا به عناوین حل اولیه. لا ظاهریان ثابتن له به ماه و مشتبه، نه اینکه حکم ظاهریست ثابت بر اشیا به ماه و مشتبه. کل شی اشیاء مشتبه را نمیگوید، اشیاء واقعیه را میگوید. از کجا معلوم این چطور؟ فانه متفرعون علی الغایه. این مفهوم منطق مال چیه؟ این مفهوم منطق مال مغیث یا مال غایته؟ مسلم است مال غایته دیگه، هر دو مربوط است به اون حتی تعلم. مغیا چیزی نداند، مغیا فقط حکم واقعی را بیان می کند. فاین لظهوره فی انه متفرعون علی الغایه وحدها، همه می دونن که این مفهوم منطق که در ذیل آمده همش مربوط به اون حتی تعلمه، و انه بیان لها وحدها منطوقها و مفهومها، این غایت را بیان می کند، یه طرفش منطوقش یه طرفش مفهومش. لا لها مع الغایه، نه اینکه این هم به غایت مربوط هم به مغیا که شامل اشیاء مشکوک هم بشود. نه، کما لا یخفا علی المتأمل، کمی تأمل بکنی میفهمی مطلب چیه. ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک، در این چند روز این بحث ها را اگر بررسی بکنید، انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجته فی اطارت الکلام، دیگه احتیاجی نیست طول بدیم به کلام فی بیان، در فرائد چقدر طول داده. فلا حاجته فی اطارت الکلام فی بیان سایر الاقوال. حالا ما بیاییم چند قول در باب استصحاب هست اونها را براتون بیان بکنیم. و نقض و الابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال. نه بله، نقض ابرامی که ذکر شده برای این اقوال از استدلال لازم نیست. ولا بحث به صرف الکلام، بهتر است که کلام را برگردانیم و الى تحقیق حال الوضع، بریم سراغ احکام وضعیه را تشریح بکنیم. و انه حکم مستقل بالجعل، آیا شارع دو گروه احکام جعل فرموده، یک گروه احکام تکلیفیه، یک گروه احکام وضعیه. بریم سراغ این بحث. و انه حکم مستقل بالجعل، اگر شارع دو گروه جعل فرموده، تکلیفی و وضعی، ببینیم وضعی مستقلن جعل شده که تکلیف، همینطور که احکام خمسه را شارع یکایک جعل می کند، احکام وضعیه را هم یکایک جعل می کند. مثلا شارع برای بیت و قبل تو یک سببیتی جعل کرده، برای سوره یک جزئیتی جعل کرده، اینطورا بند. تحقیق حال الوضع و انه فکر مستقل بالجعل که تکلیف او منتزع عنه، یا نه شارع فقط سوره را در نماز واجب فرموده، از این وجوب انتزاع شده جزئیت، ها مستقل بالجعل نیست. مثلا یا شارع فرموده یترتب بر بیت و قبل تو حصول ملکیت، ازش انتزاع شده سببیت، اینطور او منتزع عنه و تابع له فی الجعل او فیه تفصیل، یا نه تفصیلی هست، بعضی از احکام وضعیه هست مستقلن جعل شده، بعضی از احکام وضعیه اصلا جعل نشده، بعضی از احکام وضعیه انتزاع شده که سه جور بشه. حتی یظهر حال ما ذکرها هنا بین تکلیف و الوضع من التفصیل، تفصیلاتی که اینجا ذکر شده برای شما آفتابی بشه. و فنقول و بالله الاستعانه لا خلاف كما لا اشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما، اختلافی نیست و اشکالی هم نیست در اینکه تکلیف و وضع دو مفهوم مختلفه. تکلیف یعنی کلفت‌آور، تکلیف یعنی اون احکامی که ناشی از مقتضی است، مصلحت و مفسده و اینجور چیزها. بله مفهوم وضع هم یعنی تکوین، تکوین فی اختلاف تکلیف و الوضع مفهوما، تکلیف اون پنجتا را میگوین کلفت آور. بله وضع یعنی ریخت، ریخت مطلب این است که همینطور که شمس علیت دارد بر نهار، احکام وضعیه از این تر این نحوه است. او اختلافهم و اختلافهما فی الجمله موردن، مفهومشون مختلفه، موردشون هم کاملا مختلف نیست اما اجمالا مختلفه. یعنی چه موردشون اجمالا مختلفه؟ یعنی گاهی حکم وضعی هست تکلیفی نیست، گاهی تکلیفی هست وضعی نیست، گاهی هر دو هست. مثلا وضعی باشد اما تکلیفی نباشد، مثل این که بگوید و کن تو کفی بیع داری، من تو را وکیل کردم که خانه را بفروشی. این فقط یک حکم وضعی است دیگر، وکالت. این دارد جعل وکالت می کند، اصلا تکلیفی اینجا جعل نشده. بعضی جاها تکلیف هست وضع نیست، از صلات و واجبتون این جعل تکلیف دیگر، وضع اینجا نیست. ولی بعضی جاها هم تکلیف هست هم وضع است، از صوره واجبتون فی صلات، این حکم تکلیفی جعل می کند که وجوب، و حکم وضعی جعل می کند به نام جزئیت سوره، هر دو را جعل می کند. و اختلاف هما فی الجمله موردن لبداهت ما بین مفهوم سببیه و شرطیه و مفهوم ایجاب استیبا من المخالفه. گفتیم که تکلیف و وضع مفهومن که مختلفن، چرا؟ بدیهیش که مفهوم سببیت شرطیت کجا، مفهومی ایجاب و استحباب کجا؟ اون وضع، این تکلیف، این دوتا مفهوم ربطی به هم ندارن. من المخالفت و المباینت کما لا ينبغي النزاع فی صحت تقسیم الحکم شرعی الى تکلیفی و الوضعی. همه تون میدونه که احکام خدا را تقسیم کردن به دو قسم، احکام تکلیفیه که همون پنجتا و احکام وضعیت سببیت و امثال. بداهت ان الحکم و ان لم تصح تقسیمها تقسیمه الیهما به بعض معانی. بلی حکم را اگر به بعض معانیش بگیریم قابل تقسیم نیست، بگیم حکم اون که ناشی از مصلحت و مفسده و اینجور چیزها، این قابل تقسیم نیست. ولم یکد یصح اطلاقه علی الوضع، اگر تکلیف را به اون معنا بگیریم، تکلیف یعنی اونی که ناشی از مصلحت و مفسده و اینجور چیزها، این دیگه وضعی ندارد، این تکلیف دیگر. الا ان صحت تقسیمه بالبعض الاخر، اما به معنای دیگر که شارع جعل کرده قابل تقسیم است. الى الوضع و تکلیف، مجعولات شارع هم وضعی دارد و هم تکلیفی دارد. و صحت اطلاقه علیه به هذا المعنا، حکم را میشه اطلاق کرد بر وضع به این معنا. بعد مما لا یکاد ینکر، و صحت اطلاق تکلیف بر وضع حکم، و صحت اطلاق حکم بر وضع به معنای دیگر که مجعول اشاره، مما لا یکاد ینکر کما لا یخفی، و یشهد به شاهد بر این که حکم دو جوره تکلیفی و وضعی، کثرت اطلاق الحکم علیه فی کلماتهم، در کلمات علما زیاد اطلاق شده حکم بر وضع، و الالتزام به تجوز فیه، کسی بگوید که احکام وضعیه را حکم گفتن مجازه، حکم نیستن کنا. بله کما ترا و کذالا وقع علی نزا، معنا هم ندارد که ما سر این چی؟ نشده نه، چرا مجاز؟ الاصل فی الاستعمال الحقیقه دیگه، اگر احکام وضعیه را میگن حکم، مجازن نمیگن، اونم حکم دیگر. بله کما ترا، نباید ملتزم شد به مجازیه. چرا مجاز؟ و کذالا وقع علی نزا فی انه، همچنین جا ندارد که ما خودمون معطل بکنیم سر این که انه محصور فی امور مخصوصه، آیا حکم وضعی منحصر است در این چندتا شرطیت، سببیت، مانعیت؟ کما هو المحکی عن العلامه، که ایشون منحصر فرمودن حکم وضعی را به این شرطیت و سببیت و مانعیت. و مع زیادت العلیه و العلامیه، یا خیلی بگیم هم سببیت هم شرطیت هم مانعیت هم علیت، شارع علیت را هم جعل می کند. مثلا دلوک شمس را علت قرار می ده برای چی؟ یا ذبح اوداج اربعه را علت قرار می ده برای حلال شدن لحم، علیت را هم شارع جعل می کند. ولی علامیت، شارع بعض چیزها را علامت قرار داده، مثل اینکه برای مسافر علامتها جعل شده است، خفاء جدران، نمیدانم خفاء اذان و امثال ذلک، علامی اینا را شارع جعل کرد. او مع زیادت صحه و البطلان، صحت و بطلان هم از احکام وضعیه، و العزیمت و رخصت، عزیمت و رخصت را هم از احکام وضعیه شمردن. عزیمت مثل جهر بر رجال، رخصت اخفات بر مرعه در نماز رخصت. او زیادت غیر ذالک، یا چیزهای دیگر را بیاریم، که ما هو المحکی عن غیر العلامه، از غیر علامه همه اینها نقل شده است. آیا محصوره در این چند تا؟ او لیسا به محصور، هم چرا محصور باشد آقا؟ بل کل ما لیسا به تکلیف من ما له دخل فیه او فی متعلقه و موضوعه، او لم یکن له دخل من ما اطلق علیه الحکم فی کلماتهم، که وسعت دارد. و صلی الله علی محمد و آله.